باران الان در نمایندگی ولوو ایستاده هم. قبلش به بانک رفتم و حالا تقریباً 200,000 کرون همراه هم است. تا به حال چنین پولی نداشتم. فروشنده مرا به جا می آورد. به او می گویم که کاملاً مطمئن هستم که ولووی سبز را می خرم، ولی ترجیح می دهم باز هم امتحانی کمی سوارش بشوم و رانندگی کنم. فروشنده می گوید هر چقدر بخواهم می توانم آزمایشی سوار اتومبیل شوم. برنامه ای دارم. با اتومبیل به همان مغازه‌ای می روم که همراه بور بستنی خوردیم. یادداشت جسیکا هنوز روی دیوار است و من شماره اش را بر می دارم. بعد با اتومبیل به نمایندگی فروش اتومبیل ولوو می روم و می گویم که این اتومبیل تمام خواسته های مرا برآورده می کند و می خواهم آن را بخرم. فروشنده سرگرم فرم ها می شود و از من می پرسد در مورد پرداخت قیمتش برنامه ریزی کرده ام یا نه. می خواهد ضمانتنامه بانکی و اینجور چیزها را ببیند. به او می گویم می خواهم نقدی پرداخت کنم و همان موقع اسکناس های 1,000 کرونی را از جیبم بیرون می کشم. از نظر فروشنده هیچ موردی ندارد. مرا به سوی اتاق پشتی راهنمایی می کند و ما با هم فرم های دیگری را پر می کنیم. در خصوص ثبت از او سوال می کنم و اینکه برادرم دلش می خواهد قبل از بازگشتش این کارها انجام شده باشد. فروشنده با یکی از رفقایش در اداره حمل و نقل تماس می گیرد. آنها کمی با هم گپ می زنند و معلوم می شود که حتی همین امروز هم امکان ثبت اتومبیل وجود دارد. در عالم رفاقت. با صراحت می گویم که فروشنده خوشحال به نظر می رسد و از او می پرسم آیا دلیلش پرداخت نقدی من است؟ و او می گوید بله. می گوید فقط زمانی که پرداخت نقدی است آدم واقعا معامله می کند. به عقیده او، این کارت های اعتباری و سیستم های پرداخت مالی مردم را از کسب تجربه اصیل و واقعی خرید بیگانه و محروم کرده است. پول نقد در دست. به این می گویند خرید. با او هم عقیده نیستم، ولی فکر می کنم خوب شد که باعث خوشحالی او شده است. می گوید می توانم با پلاک آزمایشی تا اداره ی حمل و نقل بروم. آنجا دوستش به دنبالم می آید و به همه کارها سر و سامان می دهد. قبل از خداحافظی از او می پرسم می داند آخرین آگهی ولوو را در کدام بیابان فیلم برداری کردند؟ نمی داند. شاید در صحرای بزرگ آفریقا. حالا ولوو در خیابان بیرون آپارتمان پارک شده است. بروشورش را برای برادرم فکس کردم، همراه فاکتورش. برادرم صاحب اتومبیل شده است. می نشینم و به شماره تلفن جسیکا زل می زنم. البته این تلفن لیز هم هست. می خواهم به لیز تلفن بزنم و از او بپرسم دلش می خواهد مرا ببیند. دارم عرق می کنم، ولی حس می کنم باید تماس بگیرم. باید یک کاری کنم. دیگر وقتش است که یک کاری انجام بدهم. نمی شود که همینطور تا ابد بنشینم توی خانه و چکش کاری کنم. آنها عجیب و غریب هستند. دخترها را می گویم. با این حال آدم نمی تواند از آنها پرهیز کند. زیبایند و همه جا هستند. آدم از کارشان سر در نمی آورد. از صدایشان خوشم می آید. وقتی می خندند و لبخند می زنند هم از آنها خوشم می آید. و همینطور وقتی راه می روند. البته کمی هم ترسناکند. گاهی وقتها فکر می کنم از چیزی خبر دارند که من خبر ندارم. ولی زیبا هستند و به دست آوردن دلشان دشوار است. و همیشه از دیدن این که مهربانترین و خوشروترین دخترها جذب مزخرفترین پسرها می شوند متحیر و متعجب می مانم. شاید اگر تظاهر نکنم شانس بیاورم. وقتی کم سنتر بودم، تمام برنامه‌های جوانان رادیو و تلویزیون درباره این بود که آدم خودش باشد و جسارت کند خودش باشد. در واقع برخی از برنامه‌ها در مورد جایی بود که آدم بتواند در آن پرسه بزند و بپلکد. ولی باقی برنامه‌ها درباره این بود که ما خودمان باشیم. تازه الان دارم یک جورهایی می‌فهمم که این حرف چه معنایی دارد. نمی‌دانم لیز این را می‌داند یا نه. به امتحانش می ارزد. احتمالش زیاد است که لیز با کسی دوست باشد. چرا که نه؟ او هم خوشگل است و همین که دارد عکاس می شود. احتمالاً دوست پسر دارد. به هر صورت دارم با او تماس میگیرم. پدرش جواب میدهد. خودم را معرفی میکنم و به خاطر مهمان نوازی آن روزشان تشکر میکنم. از من میپرسد ولوو چطور است؟ از او میپرسم ممکن است با لیز صحبت کنم. میگوید لیز آنجا زندگی نمیکند و روزی که من و بور به آنجا رفتیم فقط آمده بوده سری بزند. لیز در شهر زندگی میکند و تلفن دارد. شماره را یادداشت میکنم. پدرش مجبور میشود دو رقم آخر را تکرار کند. دایره وار دور اتاق راه میروم و نفسهای عمیق میکشم. جهنمی است در مقیاسی کوچک. پیش از آن که شماره تلفن را بگیرم کمی چکشکاری میکنم. تلفن چند مرتبه زنگ میخورد. بعد لیز گوشی را برمیدارد. الان دارم با لیز حرف میزنم. وقتی حرفهایمان تمام میشود با لبخند روی کاناپه دراز میکشم. مثل این است که همین الان باران بند آمده باشد. انگار مدتی پشت سر هم همینطور باران باریده ولی بالاخره بند آمده است و همه چیز عطر و بویی خوش دارد و درختان رنگهای سبز متنوعی دارند. یک چیزی در مورد دخترها خیلی غریب است. اولش که اصلا نیستند همه چیز قدری ثقیل و بغرنج است، ولی بعد که ظاهر می شوند همه چیز خوشایند می شود. همه چیز به سرعت اتفاق می افتد و فقط چند ثانیه ای طول می کشد تا اوضاع بهتر شود. تا یک ساعت دیگر لیز را می بینم. من کاملا مضطرب هستم. الان می خواهم دوش بگیرم. صمیمیت. روز تازه. دارم از خواب بیدار می شوم. خیلی خوابیدم. لیز دوست پسر ندارد. وقتی به این موضوع فکر می کنم یک لیوان آب هم می نوشم. خوشحال شد که من تماس گرفتم. ما به کافی شاپ رفتیم. اولش نوشابه نوشیدیم ولی بعد چای و قهوه هم سفارش دادیم و درباره خیلی چیزها حرف زدیم. به او گفتم لیز کمی شبیه آلانیس است که روی صندلی کنار راننده نشسته بود و بلوزی قرمز به تن داشت، ولی گفتم لیز از او هم خوشگلتر است. از شنیدن این حرف لذت برد. دلش میخواست شبیه آلانیس باشد ولی در عین حال دلش میخواست زیباتر هم باشد. تعریفی بود که درست خورد به هدف. لیز صدای خوبی دارد. دلم می‌خواهد پشت سر هم حرف بزند و تازه بین دوتا از دندانهای جلویش فاصله بامزه است، با موهایی که نه کوتاه است و نه بلند. برایم تعریف کرد از چه کارهایی خوشش می‌آید. از شنا و پیاده روی در جنگل لذت میبرد، میوه ها را دوست دارد و از گرفتن عکس غافلگیرانه از کسانی که حواسشان نیست لذت میبرد. خیال کرده بود بور پسر من است. خب منطقی است که چنین فکری کند. به او گفتم من پسر ندارم، تازه دختر هم ندارم، حتی دوست هم ندارم. گفتم از اینکه وانمود میکنم اوضاع با گذشته فرق کرده خسته شدم. گفتم فکر نمی کنم باید همینطور بنشینیم و برای همدیگر سر تکان بدهیم و بگوییم که خیال می کنیم این نوع ادبیات هیجان انگیز است، یا اینکه این جور فیلم ها مثلا فیلم های مهمی هستند. گفتم بعدن هم می توانیم درباره اش صحبت کنیم. قضیه را همانطور که هست مطرح کردم. پیش خودم فکر کردم اگر قرار است او خیال کند من یک احمقم، همان بهتر که الان چنین فکری کند. هرچه زودتر بهتر. از نظر او من احمق نیستم. در این مورد یقین دارم. او پرسید من همیشه تا این حد صادق و صمیمی هستم و من جواب دادم که اولین بارم است. همچنین پرسید آیا نومید و مستعسل هستم؟ گفتم نه. این را یک بار گفتم. خواستم در این مورد شفاف باشم. بعد برای او درباره توپ و میخ و چکش و پل تعریف کردم. تازه آن موقع بود که متوجه منظورم شد. او هم در بچگی میخ و چکش داشت، ولی یادش نمی آمد مال شرکت برایو بود یا نه. مجبورش کردم یک فهرست تهیه کند روی دستمال کاغذی. وقتی لیز کوچک بود این چیزها هیجان زدهش می کرد. ساختن دنیاهای کوچک در جعبه هم زیر تخت. کارلسون پاتکت، همان مجموعه تلویزیونی کلاسیک کودکان که اثری از نویسنده سوئدی استرید لیندگرن بود. خانه سازی، سرگرمی های ماجراجویانه، مغازه، کش رفتن چیزی، دنبال کسی کردن با دوچرخه، جمع کردن در بطری، میوه قرقات، لباس پوشیدن مثل شاهزاده خانم ها، کفش های طلایی، الماس های پلاستیکی، اشیاء مینیاتوری، پاک‌کن‌های عطری، آرایش مامان، ساخت شهرهای کوچک با لگو روی شنها. وقتی کافی شاپ بسته شد، قدم زنان از رویال پارک گذشتیم. با او به خانه رفتیم و آنجا هم فنجانی چای نوشیدیم. دوربینش را نشانم داد. بعضی از عکس‌هایش، عکس‌های رنگی بزرگ. وقتی با او خداحافظی می کردم، لحظه ای مرا در آغوش کشید. که وقتی به آن زمان برمیگردم به گمانم خیلی صمیمی بود. ترسناک. امروز سه فکس دریافت کردم. با دوتای اولی مشکلی ندارم، ولی سومیش ترسناک است. اگر حواسم نباشد و مراقب نباشم، همین یک کم جای پایی که تازه پیدا کرده ام هم از دست می رود. اولی از طرف کیم است. یک گور کندیده است. می خواست من هم بدانم. تصویرش را نقاشی کرده است و گفته چیزی بود بین یک گربه درشت و یک سگ کوچک. سرپرستش به او سر زده است. دیر وقت شب چای می نوشیدند که سرپرستش گورکنی می بیند. ولی کیم هم آن را دیده بود. انگار از دیدن حیوانی تازه به خودش می بالد. برایش خوشحالم. فکس بعدی هم از کیم است. فهرستی از چیزهایی که خوشحالش می کند تهیه کرده است. یادم نیست فهرست خودم را برایش فکس کردم یا نه. شاید این یکی را خودش به تنهایی انجام داده است. از این بهتر نمی شود. این چیزها باعث خوشحالی کیم می شود. آب، آسمان خراش ها. در خیابان به طور اتفاقی دخترهایی را ببینم که از آنها خوشم می آید، به خصوص وقتی که آن روز کار خاصی ندارند و من هم کار خاصی ندارم. شنا کردن، دوچرخ سواری، جاز مجانی، بهار. وقتی دختری که دوستش دارم یک دفعه به من تلفن می زند. صبح ها، بعضی کتاب ها، کاکائو، کاکائوی تلخ با کمی بادام و گردو، فیلم های مستند دهه 50 و 60 که با دوربین دستی و روی فیلم سیاه و سفید فیلم برداری شدند، پرواز با هواپیما. وقتی اوضاع دقیقاً همانطوریست که من پیشبینی می کردم، البته اگر چیزی که من پیشبینی کردم مورد خوبی باشد. وقتی اتفاقهای خوبی می افتد که حتی در سرکشترین رویاهایم نیز خوابش را نمی دیدم. دیدن یک گورکن، دریافت یک فکس، دریافت یک عالم فکس، دوستان، کار، ابرها، گاهی وقتها، گربه. از عهده کاری بر بیایم که از مدت‌ها قبل می‌خواستم انجام بدهم. دوش گرفتن، پریدن، دویدن، آواز خواندن، خوردن، خوابیدن. فهرست او بسیار طولانی و جالب است. یک کم حسودیم می‌شود. شور زندگی در کیم بیشتر از من است، ولی من هم دارم به آنجا می‌رسم. یک روز من هم به آنجا خواهم رسید. فکس سوم بی نهایت پریشان کننده است. از طرف برادرم است. از اینکه ولوو را خریدم تشکر کرده است. می‌خواهد به ازایش برایم کاری کند، به قصد جبران. برادرم از این نظر قابل احترام است، ولی چیزی که او پیشنهاد داده عصبی و مضطربم می‌کند. پیشنهاد داده مرا به نیویورک دعوت کند برای یک هفته. خودش آنجاست و میگوید ما میتوانیم در آپارتمانی باشیم که مال چند تا از دوستانش است در منهتن. میخواهم از تصمیم گیری درباره متن این فکس پرهیز کنم. توپ را برمیدارم و به محوطه میروم. الان دارم توپ را میاندازم. بینش. تصور کرده بودم که چند هفته قبل از آمدن برادرم به خانه‌اش اوقاتم را بیخیال و راحت می‌گذرانم، با چکشکاری و جمع‌بندی شرایطم و با محکم‌کاری همان آثار جزئی امنیتی که بالاخره موفق شده بودم بسازم. ولی با آمدن این فکس کل نقشه و برنامه‌ام به هم ریخت. تقریباً آرام شده بودم و به احساس صلح و آرامش رسیده بودم، ولی الان دیگر فقط می‌توانم خواب این آرامش را ببینم. نیویورک باید ترسناک باشد. گیج کننده است. در حال حاضر از گیج شدن واهمه دارم. آن شهر برایم بیش از حد بزرگ است. به دلایل زیادی نباید بروم. یکی از این دلایل لیز است. قرار است تا چند ساعت دیگر ببینمش. شاید روزهای دیگر هم همینطور باشد. نمیدانم نیویورک چطوری است، ولی بعید میدانم از لیز بهتر باشد. همچنین حس می کنم در مرحله ای هستم که اوضاع و احوال دارد دستم می آید. شاید اگر بروم این قضیه به خطر بیفتد. ضرورتی ندارد که بیش از آنچه الان گیج هستم بخواهم خودم را گیج و آشفته کنم. به علاوه الان منتظر جواب پول هستم. حتم دارم به زودی جوابم را می دهد و در این صورت از خیلی چیزها آگاه می شوم. ترجیح می دهم به جای رفتن به نیویورک آن مسائل را بدانم. قرار است برادرم تا چند دقیقه دیگر تلفن بزند. اصلا دلم نمی خواهد تلفن بزند. مجبورم بگویم نه. الان دارد زنگ می زند. اصرار دارد به نیویورک بروم. تعجب می کنم که اصرار می کند. تا به حال ندیدم برادرم در مورد مسئله ای اصرار کند. می گوید به ما خوش می گذرد. و بنا به گفته او خیلی به نفع من است که در فضای بیرون از خانه و در معرض چیزهای مختلف باشم و وارد دنیای بیرون بشوم. به او میگویم که واقعا زمان خوبی برای این کار نیست. میگویم نه، ولی برادرم میگوید نه نداریم. میگوید برای یک بار هم که شده من نباید فکر کنم. فقط بلیط را بخر و سوار هواپیما شو. میگوید به من پول تو جیبی هم میدهد علاوه بر خود هزینه سفر. در واقع پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه است، ولی آن همه آدم و سر و صدا مضطربم. از او میپرسم نمیتواند به جایش چیز دیگری به من بدهد، مثل یک ساعت موچی رولکس. واقعا یک ساعت موچی میخواهم. برادرم میگوید اصلا. او میگوید رولکس 50,000 تا قیمت دارد و حتی اگر قیمتش 1,000 تا هم بود باز هم قبول نمی کرد بخرد. مسئله اینجاست که او میخواهد فرصتی برایم فراهم کند که از همه چیز قدری دور باشم. میگوید وقتی آدم سفر میکند یک اتفاقهایی میافتد. میپرسم چه اتفاقی؟ برادرم میگوید بینش، و به من میگوید که نباید بترسم. او پیش من است، برادر خودم. او مراقب من خواهد بود. میگویم بینش؟